خب دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی علمی با موضوع وضعیت تنوع مدارس در آموزش و پرورش ایران. دعوت میکنم شنونده این برنامه از رادیو گفتگو باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سر آغاز آغاز هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. آرزو میکنم که هر کجایی هستید، شما که ما رو انتخاب کردید به عنوان به هر حال مستمع ما، انشالله که موفق و پیروز باشید و آرزو میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید و همیشه هم ما منتظر انتقادات و نقاط نظر خوب شما هستیم. موضوع این هفته و امشب گفتگوی علمی ما در ارتباط با تنوع مدارس هست. وضعیت تنوع مدارس در آموزش پرورش ایران، همانطوری که در جریان هستید، دغدغه بسیاری از اولیا و دانش آموزان ما این هستش که بچه های ما نهایتاً سر از کدام مدارس در میان. مدارس خب به هر حال متفاوت هستن، مثل مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی، نمونه مردمی، فرهنگ، عادی دولتی، استثنایی، غیر دولتی و الی آخر، که گاهن به قول دوستان 17 نو، بعضی ها 22 نو و بعضی هم بیشتر از اینها برای مدارس ما تعریف شده استش. به همین خاطر تصمیم گرفته شد که یک برنامه رو با همین عنوان در خدمت شما باشیم. تهیه کننده این برنامه آقای دکتر احمدی هست، هماهنگ کننده سرکار خانم معیدی، صدا بردار خانم محمدی و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما هستیم. به همین منظور از دوستان و مهمانان بسیار ارزشمند و فعال در حوزه آموزش پرورش دعوت کردیم که فعلا دو تا از دوستان ما در خدمتشون هستیم. ممکنه که در انهای برنامه و در به هر حال قسمت‌های بعدی هم در خدمت مهمانان دیگه باشیم. آقای دکتر منوچهر فضلی‌خانی از مدیران عالی رتبه وزارت آموزش در دوران گذشته و مدیر کل سابق آموزش عمومی وزارت خونه و همچنین مدرس فعلی دانشگاه، آقای دکتر کیومرث امجدیان مدرس دانشگاه و از مدیران پیشین وزارت آموزش پرورش، خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر فضلی‌خانی. خواهشی که دارم یک صحبتی و یک سلامی خدمت شنوندگان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر فضلی‌خانی. جناب آقای دکتر امجدیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان گرامی عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خب ما اصلا موضوع رو می‌خوایم تعریف کنیم آقای فضلی‌خانی عزیز. من می‌خوام ببینم که اصلا این تنوع چی هستش. من یه خیلی به صورت اشاره و خیلی موجز اشاره کردم، شما به صورت کامل برای شنوندگان تعریف کنید که به هر حال این تنوع چقدر هست، چی هست و تا کجا ادامه داره.
خب آقای امجدیان بفرمایید. عرض بکنم که تنوع مدارس در کشور ما به هر حال یکی از مسائلی است که هر دوره‌ای بالاخره این بحثش پیش میاد در صدا سیما، در جامعه، و نهایتاً به یک سرانجامی هم متاسفانه نمیرسه. خب طبیعتاً تنوع چیز خوبی است. در کل تنوع به دلیل اینکه نیازهای جامعه متفاوته، شرایط متفاوته و اقلیم‌های متفاوتی در کشور داریم، بنابراین وجود تنوع در ارائه خدمات فی نفسه کار خوبی است. اما اون چیزی که تحت عنوان تنوع مدارس در آموزش پرورش مطرحه متاسفانه یک ساماندهی صحیح از ابتدا نشده. ما همین که میگیم تنوع و طبقه بندی، تعریف روشنی نداریم که منظور از این تنوع یا طبقه بندی چی هستش. آیا اگر مدرسه دو ساعت یک برنامه ای را بیش از مدارس دیگه مثلا در رابطه با قرآن داشته باشه یا ورزش یا چیزایی چنین باشه، آیا این تنوع حساب میشه یا نمیشه؟ این که مدارسی از مخاطبین مبلغی را دریافت میکنن برای هزینه های مدرسه و عده ای از مدارس چنین دریافتی ندارن، آیا این را میشه به عنوان مبنای طبقه بندی قرار داد یا نداد؟ ببینید، من میخوام اول تعرض کنم به این که ما مشخص نکردیم که موقعی که میگیم تنوع یا طبقه بندی از چه منظر میخوایم این طبقه بندی را انجام بدیم. اگر از نظر مالی به دریافت ها باشه، بله، ما دو جور مدرسه داریم، دولتی و غیر دولتی، یعنی اونایی که دریافت پول از مخاطب دارن و اونایی که ندارن. اما آیا این طبقه بندی با این مختصات اصلا درسته یا درست نیست؟ پس پیشنهاد اولم اینه که باید در نظام تعلیم تربیت، شورای عالی آموزش پرورش، انقلاب فرهنگی و جاهایی که تصمیم سازن در این حوزه، باید یه تعریفی مشخص بکنن، بگن منظور ما از طبقه بندی این مختصاته. پس این رو چون نداریم، بنابراین از 17 تا 9 مدرسه داریم تا بیش از 30 تا. آنچه که در اسناد اومده هم مشخص نکرده آیا مدرسه عشایری یا روستایی جزو انواع حساب میشه، ذیل کدوم یکی از اون طبقه بندی هاست، اینا رو خیلی روشن نشده. بنابر شرایط منطقی، شرایط مخاطبین، ما مدارس را کمی از یه نظر منعطف کردیم و پسوندی هم براش آوردیم. بنابراین به نظرم میاد که باید به روشنی این طبقه بندی اتفاق بیفته، مختصات طبقه بندیمون باید مشخص شه، منطق طبقه بندیمون باید مشخص بشه، مثل طبقه بندی که در دیگر علوم داریم اینجا هم باید روشن بشه. باید بعدن بریم سراغ این که بگیم حالا با از این منظر این تنوع خوبه یا بده، بعدن بپردازیم به نقص این قضیه. من تا اینجا به نظرم میاد توضیح بدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر امجدیان. خب به هر حال با توجه به سابقه درخشانی که در آموزش پرورش داشتید و با توجه به صحبتهایی که آقای دکتر فضلی خانی داشتن، من میخوام ببینم که از منظر شما تنوع چی هستش؟
هرچند که ببینید به تناسب و به تفاوت آدمهایی که تحت تعلیم و تربیت قرار میگیرن این تنوع لازمه. ببینید تنوع به معنای این که انعطاف داشته باشه و این تنوع میتونه تنوع در روش مدیریت باشه، تنوع در برنامه درسی باشه، تنوع در فضا باشه، تنوع در نحوه تامین منابع مالی باشه، تنوع در فضا و امکانات باشه. همه اینها تنوعه. در واقع مهمترین نکته که باید در تعلیم تربیت بهش توجه کرد، توجه به تفاوت هاست. این تفاوت‌ها رو باید تفاوت‌های فردی، تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی، تفاوت‌های قومی، تفاوت‌های عقیدتی، اینا باید لحاظ بشه. ببینید ما مذاهب مختلف داریم، ادیان مختلف داریم در این کشور. این تنوع توجه به این در واقع از نظر عقیدتی یه چیز لازم و ضروری است. اما من فکر می‌کنم که اون چه که به عنوان مسئله وجود داره درست تعریف نشده، همونطور که آقای دکتر فضل خانی فرمودن. ببینید ما به جای اینکه موضوع تنوع رو مطرح کنیم، بهتر است که مدارس خاص رو مطرح کنیم. به جای بگیم تنوع مدارس، بگیم مدارس خاص. مدارس خاص از نظر ما بله اشکال دارن. مدارس خاص از این نظر که دارای امکانات خاصن، امکانات ویژه و برای اقشار خاص. اینجاست که ما مشکل داریم تو تعلیم تربیت. اینکه تنوع وجود داشته باشه درسته و هیچ منعی هم توی تنوع وجود نداره. اصلا مدارس دولتی هم متنوعن، اینا خودشون دولتی هن. اصلا ما مدارس هم. همه این مدارسی که به عنوان تنوع از اونها یاد میشه، اینا مدارس دولتی هن، مدارس غیر دولتی نیستن اصلا. ما تنها اشکالی که تو این موضوع وجود داره و مطرح شده، آموزش از راه دور که اونم غیر دولتی است اصلا. اصلا اشتباه تصور شده که اون دولتی است. پس بنابراین مدارس دولتی اتفاقا همه متنوعن. اصلا شما مگه میشه دوتا مدرسه رو پیدا کنید عین هم؟ بله، برنامه‌شون شبیه همه، کتاباشون عین همه، اینا اتفاقا اشکال داره. از نظر ما در تعلیم تربیت این تفاوت‌ها که وجود نداره خودش اشکاله. یعنی یک رنگ دیدن و یک نواخت دیدن و یکسان دیدن افرادی که تحت تعلیم تربیت قرار می‌گیرن خودش اشکال داره. اما اینکه خاص دیدن، بله، مغایر عدالت آموزشی است. اینجاست که مشکل وجود داره. منتها به دلیل اینکه شاید درک درستی از موضوع وجود نداشته و درست تعریف نشده، این رو به عنوان مدارس متنوع یاد کردن و تنوع مدارس رو گفتن حذف بشود، که این شاید کار درستی نیست و باید مطالعه دقیق‌تری رو صورت بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا آقای دکتر فضلی خانی، نکاتی رو که آقای دکتر امجدیان اشاره کردن که ما بیایم به عنوان مدارس خاص، یعنی اون جایی که ما مشکل داریم مدارس خاص هستن، یعنی مثلا یک ولی که میخواد دانش آموزش و فرزندش رو در مثلا فرض کنید پایه دهم ثبت نام کنه، خب نظرش این هستش که در اولویت اول ببره مدارس تیسوشان مثلا، یا همون سمپات هست، یا علامه هلی اصطلاحاً گفته میشه، یا ببره مدارس مثلا نمونه دولتی شاید اولویت دوم باشه، اگر انسانی باشه ببره فرهنگ مثلا، یا به هر حال عادی دولتی یا اصلا غیر دولتی. بیشتر مدارس خاص به نظر من اون نکته ای که ما باید بیشتر نگرانش باشیم همین مدارس خاص هستش. اصلا این مدارس خاص به نظرش ما فرصتن یا تهدید؟ البته ما معمولا دو گروه داریم که نظرات مختلفی دارن. مثلا گروهی که معتقدن که نه این فرصت هست، میگن که خب به هر حال تنوع رقابت ایجاد میکنه، رقابت هم میتونه رقابت سازنده باشه و منجر به توسعه و پیشرفت بشه، و یا اینکه هر کسی به فراخور خودش مثلا اگر چنانچه خب به هر حال از بهره هوشی بالاتری هست بره از مدارس سمپاد استفاده کنه، یا اگر چنانچه نه در حد متوسط هست، امکانات متوسط، خب از مدارس به هر حال عادی میتونه استفاده کنه. اما یک عده کلا میگن که نه، همه به هر حال باید به عنوان یک جامعه، مدرسه به عنوان یک جامعه باید باشه، همه اقشار باشن. من تا اونجایی که در جریان هستم، حتی توی کشورها آموزش پرورش کشورهای پیشرفته، حتی دانش آموزانی که تا یک رده پایین استثنایی حساب میشن، یعنی استثنایی رده پایین حساب میشن، اجازه شرکت در همون مدارس دارن. چرا؟ چون معتقدن که یک جامعه هست و همه باید با هم و در اونجا یاد بگیرن نحوه زندگی کردن با هم رو داشته باشن. به نظر شما کدوم عقیده درست تر هستش و ما باید به کدوم سمت سو بریم؟
خب من اگه اجازه بدید، به نظرم میاد تا اینجای بحث ما باید اینا روشن بکنیم که وجود تنوع در اصل مرتعید هست و در کشورهای دیگه هم حالا با تعدد متفاوتی این حالت وجود داره و ضروری هم هست. دلیلش هم بالاخره نیازها و شرایط متفاوتی است که در شهرها و استانها و کشور وجود داره. دومین نکته اینه که این تنوع باید یک منطق داشته باشه. مشکل ما الان اینه که منطق روشنی نداره، یعنی با یک کم اضافه یا کم کردن یک آیتم به یک مدرسه میگیم جدید شدین، این شد نوع دیگه، در حالی که اینجور نیست. ببینید، تنوع یه موقع است منطقش زمان آموزشه. خب بزرگسالان سر کار میرن، مشغولن. خب ما اگه بخوایم بگیم 7:30 صبح شما بیایید تا 2 مدرسه، که خب اینا نمیان که. پس از نظر زمانی ما میریم سراغ مدارسی که انعطاف زمانی داره، مثل هم بزرگسالان، یا عرض بکنم که مدارس ایثارگران، عرض بکنم که زمان رو منعطف میکنه. یه موقع است مکان رو منعطف میکنیم. در روستاها 2 دانش آموز یه روستا، 3 دانش آموز یه روستاست، رفت آمد اینا تو برف و باران مشکله.
آقای دکتر فضلی خانی، این منطقی که شما میفرمایید تعریف شده است، نهادینه شده، یا نه سلیقه ای عمل میشه؟
ببینید، جایی که طبقه بندی اینجوریه در آموزش پرورش باشه متاسفانه نیست. این طبقه بندی نیست. ما نقدی هم که اول میکنیم، میگیم که یک جایی ننشستیم در یک صفحه این منطق تنوع رو ما تبیین بکنیم، بگیم آقا منطق ما اینه. یک مثلا فرض کنیم هم مکان را، خب دانش آموزا تعدادشون کمه در روستا، رفت آمد سخت، شبانه روزی را زدیم. خب شبانه روزی خوبه یا بده؟ به شدت خوبه، به شدت برای مناطق محروم کارسازه و جلوگیری میکنه از ترک تحصیل بچه ها. خب اما حالا این که کجا باشه، چجوری باشه، شرایطش، داستان کیفیتش یه بحث دیگه. یه موقع است نه، بحث مالی و هزینه ها رو داریم. خب عده‌ای که بالاخره میتونن کمک بکنن با آموزش پرورش، که آموزش پرورش هزینه های اونجا رو ببره در دولتی، ببره در مناطق محروم، چیز بدی نیست، چیز خوبیه. اما اگر منطقش همین باشه، نه چیزهای دیگه که بخوایم ارگانی بیاد یه سیاستی رو پیش ببره یا شخصی بیاد بخواد صرفا انتفاع مالی ببره، خب این اون وقت کار رو دیگه دوچار مشکل میکنه. یا بحث محتوا، ما دانش آموزای تیسوشان، خب مدرسه تیسوشان داریم، طبیعتا محتواش باید قدری متفاوت از عادی ها باشه، خب اینم از نظر محتوا. یا ممکنه از دید مخاطبین بخوایم این طبقه بندی ها رو انجام بدیم. مدرسه تطبیقی رو ما لازم داریم، ورودی بچه‌هامون به کشور از کشور دیگه طبیعتاً باید بیان یه جایی آماده بشن بعد برن. خب پس من میخوام بگم تنوع رو ما بخوایم زیر سوال ببریم، خیلی به معضلات و تهدیدهای جدی میرسیم. اما این مدل تنوع که بدون منطق بخوایم بعضی از اینا رو، نمیخوام بگم هیچ از اینا منطق لازم و نداره، به نظر من این جای ایراده. من مثالی بزنم از کشور هند. خب پراکندگی بسیار بالایی داره، روستا نشینی خیلی بالایی داره، آموزش پرورش اونجا میاد در این ایالت میبینه بچه ها نمیان مدرسه. چرا؟ چون مدرسه ما ساعت 8 صبح باز میشه، اون 8 صبح باید کشاورزی کنه، کارهای دیگه بکنه. خب میان زمان رو منعطف میکنن، میگن اب نداره شما 11 بیایید تا مثلا 3:30. بعد میاد، بعد میبینه ادهی باز نیومدن، میگن خب ما میاییم نهار میخواییم بریم منزل دوباره برگردیم، تنبلمون میشه، میاد نهار رو هم میاره تو مدرسه. بنابراین ببینید یکی یکی معضلات را حل میکنه و جمعیت بسیار بالایی را میاره در مدرسه آموزش. ما میگیم این اتفاق بسیار بسیار خوبه، در حالی که متاسفانه ما از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب بعضی چیزها را که میتونیم منعطف بکنیم منعطف نمیکنیم. یعنی همه جای ایران شنبه 7:30 یه ربع 8 همه باید بیان. چرا؟ یه جای 8:30 بیان چه اشکالی پیش میاد؟ اینجاها سفتیم، اصلا هم نزدیک نمیشیم، ولی در تنوعهای دیگه متاسفانه عمل میکنیم. لذا من عرضم این بخش اینه که ما باید برای تنوع یک منطق علمی و عملی و واقع بینانه بچینیم بر اساس مخاطبین و شرایط، و بر اساس اون تنوع لازمه لازمه، ولی اگر این منطق رو نداشته باشه واقعا لازم نیست. اون وقت ما موقعی که میگیم تنوع باید اون کمیت رو هم در نظر بگیم. تیسوشان در ایران به نظر من استراره که تشکیل شده. بله منم اجلاسی در ژنو رفته بودیم، آموزش فراگیر اونجا مطرح بود، همین بحثی که شما داشت. اونا میگفتن همه باید بیان یه مدرسه درس بخونن، حتی اون کندهوش لب مرزی هم باید بیاد، چون میخوان با همه زندگی کنن، با هم زندگی بکنن. پس نمیشه در تحصیل ما جدا بکنیم، در زندگی کنار هم بنشونیم، اینا دوچار مشکل میشن. اما تیسوشان تاکیدات خب نظام هم هست، در حد اقلش من قبول دارم، به دلیل اینکه بتونیم اون استعدادهای خاص را مدیریت بکنیم، کنترل بکنیم. اما بیرویه توسعه اینا دیگه خیلی چیز جالبی در نمیاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر فضلی خانی. خب شنوندگان عزیز، ممنونم که ما رو دارید پیگیری میکنید. در این قسمت از برنامه یکی از مهمانان بسیار ارزشمند دیگری هم به جمع ما پیوستن، آقای دکتر اسد حجازی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. آقای دکتر حجازی خیر مقدم میگم خدمت شما. ما در خدمت آقای دکتر فضلی خانی و همچنین آقای دکتر امجدیان بودیم در ارتباط با بحث تنوع مدارس در آموزش پرورش ایران، که به این نتیجه رسیدیم که خب به هر حال تنوع خوب هست، از نظر به هر حال ذاتی منجر به رقابت و توسعه میشه با توجه به مقتضیات مختلف جغرافیایی در کشور ایران که ما تنوع جغرافیایی زیادی داریم، باید این تنوع باشه. اما مشکلی که ما فعلا داریم با مدارس خاصه. حالا من با توجه به اینکه شما تازه اومدید تا یک به هر حال نفس تازه کنید، من میخوام که آقای دکتر امجدیان در خدمت شما باشیم. با توجه به صحبت‌های آقای دکتر فضلی خانی، من میخوام ببینم که آقای دکتر امجدیان در مجموع نمیشه این توریست به هر حال به نتیجه برسیم که شاید این حتی مدارس خاص هم خوب هست اما بد داره اجرا میشه، یا نه اصلا کلن شما با این قضیه مخالفید؟
ببینید، در این که مدارس تنوع داشته باشن به دلیل همون منطقی که آقای دکتر فضلی خانی اشاره بهش کردن، این منطق باید به منطق پذیرفته شده باشه، هم منطق پشتوانه علمی داشته باشه، هم پشتوانه عقلی داشته باشه، هم پشتوانه اجرایی داشته باشه، همه اینا رو لازم داره. ببینید، ما در آموزش و پرورش چون همه چیز رو یکسان می‌بینیم و به تفاوت‌ها توجه نداریم، هم بر اساس همین تفکر یکسان دیدن، برنامه درسی یکسان، کتاب درسی یکسان، روش درسی یکسان، معلم آموزش دیده یکسان، زمان یکسان، همه اینا یکسانه، فضای یکسان، همه چیز تقریبا این همه و به این تفاوت توجه نداریم. ببینید یکی از تفاوت هایی که باید بهش توجه کرد تفاوت زمانی که اشاره فرمودن. ببینید من در بخش دفتر آموزش اشاعری کار کردم، اصلا اساسنامه مدارس اشاعری رو نوشتم. ببینید اونجا زمان آغاز و پایان سال تحصیلی متفاوته. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم عین یه دانش آموز شهر نشین این گونه اول مه بیاد بعد پایان خوردنم تمام کنه. او اصلا این کار نمیتونه بکنه. او آبان آذر گاهی شروع میکنه تحصیلش رو و در این حال ممکن است که همون اردیبهشت یا همون فروردین تمام کنه تحصیلش رو به دلیل کاری که داره و به دلیل که اشتغال همراه والدین و به دلیل کوچ. لذا ما این تنوعات رو تغییرات رو درش دیدیم، اختلاف تفاوت زمان رو، تفاوت مکان رو، اصلا اینا با هم خیلی فرق میکنن. شما در واقع اونجا ممکنه زمان آغاز و پایان سال تحصیلی رو کوتاه کنید، اما زمان به سال هفته رو طولانی کنید، زمان روز رو طولانی کنید. به جای فقط شیفت یک شیفت کردن ممکنه دو شیفت صبح بعد از ظهر باشه مثل قدیم. لذا این تغییرات لازم دارن، اصلا شما مجبورید، یعنی باید به این تفاوت توجه کنید. این عین عدالت آموزشی است. در غیر این صورت شما یک نواخت که میبینید در واقع عدالت آموزشی رعایت نکردید. شما به تناسب در واقع عدالت آموزشی به معنی اینه که ایجاد فرصت برابر تا هر کس به توان، به تناسب توان و ظرفیت خودش از او بهره بگیرد. دقیق میفرمایید؟ مالزن این توان و ظرفیت ها متفاوته. شما اشاره فرمودن مثلا شما یه دانش آموز تیزهوش رو آیا در مدرسه عادی ما اینها رو به متفاوت میبینیم؟ اصلا همه رو یک نواخت، چون ما متوسط کلاس رو میبینیم. ما روشمون، منابع آموزشیمون این تفاوت ها رو توجه نداره. تا زمانی میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که به اینا توجه کرده باشیم، که بگیم آقا مدرسه استثنایی یعنی تیزوشان رو حذف کنیم، بعد به جاش در درون همون مدرسه عادی به اینها توجه کنیم. اصلا این کارو نمی‌کنیم. منتها ببین اصلا این مطالبه است که نظام داره همونطور که فهمیدن. منتها اون مطالبه به معنای جدا سازی نیست. ببین من موافق جدا سازی هم نیستم، من نمیگم باید این باشه، ولی این امکان نیاز داره، زیر سخت نیاز داره، ما این را آماده نکردیم. در این حال فقط تنها کاری که توی کشور ما خیلی خوب انجام میدیم حذفه. خیلی راحت، قشنگم بلدیم، خیلی راحت مجلس به راحتی. من برخی موضوعات رو در این کشور نگاه پوپولیستی متاسفانه میبینم. اینا این اگر ما به فکر آموزش هستیم اصلا به این چیزا نمیپردازیم. ببینید اصلا به این چیزا نباید بپردازیم.
ببینید به نظر شما موضوعات مهمتری از اینها هم داریم؟
ببینید ما کیفیت رو میخوام بالا، مهمترین کاری که باید در آموزش پرورش انجام بگیره اینه که کیفیت ها رو بالا ببریم. ما قرار نیست که، ببینید یکی از نکاتی که متاسفانه مطرح میشه، من از این استنباط میکنم، اسم این نوع عدالت آموزشی رو اسمش میذارم توزیع برابر فقر. این اسمش باید این گذاشت، توزیع برابر فقر. شما میخواید که مدرسه های کیفی رو بیارید سطح مدرسه های عادی، خب این کار خوبی نکردید که، دارید خراب میکنید که. ما باید ببریم این مدرسه های عادی رو ببریم کیفیتشون رو بالاتر. لذا این نیازمند در واقع کار جدی است و این تنوع باید بهش توجه شه. مثلا آموزش از راه دور، شما برخی از دانش آموزانتون دسترسی ندارن به آموزش، دسترسی مستقیم به مدرسه ندارن. مگه میتونید اینها رو از تحصیل به اصطلاح محروم کنید؟ اصلا محروم سازی خودش یه خلاف عدالت آموزشی است. ما الان بخش عمده از دانش آموزان در این کشور تو دوره خصوصا متوسطه اول و دوم ما دانش آموز بازمانده داریم، تارک تحصیل داریم. چرا اینا تارک تحصیل میکنن؟ برای اینکه امکان تحصیل ندارن، بزرگترین امکان تحصیل در اختیارشون نیست، یعنی مدرسه ندارن. لذا شما باید برید راه های جایگزین. آموزش از راه دور برای همین ایجاد شده. اتفاقا آموزش از راه دور غیر دولتی است، اصلا دولتی نیست. منتها جایی دولت میتونه خرید خدمات کنه، خدمات آموزشی رو از آموزش از راه دور بخره و پولش خودش پرداخت کنه، که کارا نمیکنه.
درسته.
این کار رو هم
آقای دکتر امجدیان، ببینید واقعا ما تو همین رادیو گفتگو موضوعاتی هم در همین زمینه داشتیم، دوستانی اومدن اصلا حتی معتقد بودن که اصلا کلا سمپات رو ما حذف کنیم، تیسوشان رو برداریم، همه بیان در کنار هم باشن. اما یه گروه دیگه هم معتقد بودن که نه، ما باید به هر حال استعدادیابی کنیم، بچه‌هایی که واقعا از نظر بهره هوشی بالاتر هستن باید اینها با یک دید جدید و بسیار متفاوتی به اینها نگریسته بشه و به هر حال منابع و آموزش‌های مختلفی هم بهشون داده بشه. حالا وزرای مختلفی هم اومدن راجع به این قضایا نظر داشتن. مثلا من یادم میاد در زمان آقای بتایی اومدن گفتن که اصلا کلا ما شکل آزمون‌ها رو در سمپات عوض کنیم و تغییراتی رو هم دادن که حالا کاری ندارم. اومدن اصلا آزمون هوش رو گذاشتن، سال اولم بسیار بد اجرا شد، یعنی مثلا اومدن از آزمون ریون که مثلا یک آزمون بسیار قدیمی حداقل مال مثلا 60 سال قبل آزمون ترک کردن، یک سری مشکلاتشون هم ایجاد کرد. کاری ندارم، من تشکر میکنم از شما، باز هم برمیگردیم به شما، مون تا یکی از مهمانان جدید اومدن ما در خدمتش صمیمانه تشکر میکنم شنوندگان عزیز که ما رو همراهی میکنید. خب همونطوری که در جریان هستید، موضوع برنامه گفتگوی علمی امشب ما تنوع مدارس در آموزش پرورشه که میخوام یک به هر حال وضعیت رو بررسی کنیم، ببینیم که در مجموع خوبه، بده، چه اشکالاتی داره و در نهایت هم به یک نتایج خوبی برسیم. خب در این قسمت از برنامه دوتا از مهمانان بسیار ارزشمند تشریف آوردن، ممنونم که ما رو همراهی کردید. جناب آقای مهندس زرافشان، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش و معاون فعلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی خیر مقدم، دارم خدمت شما آقای مهندس، انشالله که بتونیم با حضور شما برنامه خوبی داشته باشیم. همچنین جناب آقای محمد علی امیری، مدیر کل سابق مشاوره وزارت آموزش پرورش و همچنین مدیر کل سابق آموزش پرورش مازندران و محقق و پژوهشگر در حوزه آموزش پرورش، خیر مقدم، دارم خدمت شما برادر عزیز، انشالله که بتونیم در خدمت شما باشیم. من مطمئن هستم که با حضور شما برنامه خیلی خوبی رو ادامه خواهیم داشت. خب موضوع برنامه ما همونطور که عرض کردم در ارتباط با وضعیت تنوع مدارس در آموزش پرورشه که خب یه تعدادی از اولیا معتقدن که ما واقعا سردرگمیم و اشکالاتی رو هم به این تنوع مثل مدارس سمپات، نمونه دولتی، مردمی و مدارس به هر حال عادی و خیلی از مدارس دیگه گاهن 17 تا 22 مورد و گاهی وقتام به قول آقای فضلی خانی اگر از زوایای دیگه نگاه کنیم ممکنه که این آمار خیلی بیشتر هم بشه، به هر حال یک سردرگمی برای اولیا ایجاد میکنه و معتقد هستن که اینها این مدارس به صورت نادرست دانش آموزان رو از همدیگه تفکیک میکنن، به هر حال برچسبای باهوش و بیهوش میخوره به دانش آموزان. اما از یه طرف دیگه هم به هر حال عده زیادی معتقدن که این تنوع منجر میشه که رقابت و پویایی ایجاد بشه. خب ما در خدمت سه تا از دوستان بودیم، حالا اگر اجازه بدید تا زمانی که شما به هر حال بتونید یک چند لحظه رو استراحتی هم داشته باشید تازه رسیدید، در خدمت جناب آقای حجازی باشیم. آقای حجازی، نظر شما در مورد این تنوع چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم تشکر میکنم از برنامه شما و عرض سلام و ادب دارم خدمت مهمانان عزیز، جناب آقای مهندس زرافشان و مدیران وزارت آموزش و پرورش. بنده از دید نیاز میخوام به این مدارس نگاه کنم. حالا چیزی که شما آماری که اشاره فرمودید خیلی جاها حالا بیشتر و کمتر میشه، ولی آمار رسمی که دادن 24 نوع مدرسه رو اعلام کردن. ولی چیزی که برای من به صورت جای سوال هست و جاهد بگم در تحقیقاتی که میدانی که خودم داشتم اشاره کردم اینه که آیا این مدارس ما بر مبنای نیاز به وجود اومدن؟ یه نظریه که امروز در دنیا داره به صورت کار میشه تو برنامه‌ریزی آموزشی نظریه کافمن هست. نظریه کافمن این نگاه از برون به درون رو داره ترویج میکنه. تو کشورهای توسعه افتاده خیلی جاها حتی در حال توسعه این نگاه رو دارن که آموزش پرورششون، مدارسشون، کتب درسیشون، محتوا، معلمشون، تربیت معلمشون همه بر مبنای نیاز جامعه داره شکل میگیره و نگاهشون نگاه از برون به درون هستش. ولی آیا برای ما این مدارس در راستای نیاز جامعه هست؟ من با یه سری آمار ارقام اومدم، این درصد، ولی تو کشور ما متاسفانه آمار ارقامی که ارائه میشه چه از مرکز آمار ایران چه از خود آموزش پرورش دفاتر بصورت مختص این کار هستن، مطالعاتی که انجام دادن، این آمار با این کار ما همراهی نداره. چرا خروجی ما تو هر کدوم از این مدارس بخوایم در نظر بگیریم با نیازهای ما تو جامعه همخوانی نداره؟ من با کلیت کار موافقم، یعنی حالا به عنوان کسی که اینجا به اصالت حضور یافتم میخوام بگم با این تنوع موافق نیستم.